بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد ششم، صفحه 4. عشق شمشیر است، آن هم با دو سر. یک سرش بر خود زرد، یک سر دگر. مقدمه. اگر بر من نظر داری، تو ای رند جگرخاره چه آشوبی به سر داری، تو ای زیبای مکاره چه رقصی در کمر داری. منم دردی کش دوران، دل خونباره انسان، بر این دیوانه داغان چه داغی نو نظر داری. ز مهری این چنین اوریان، ز جانی این چنین بی جان، ز صبری این چنین آسان، چه طوفان در سفر داری. در این خوف و رجاء ما، در این سیر فدای ما، در این درد خفای ما، چه تیری پشت سر داری. منم مفقود کوی تو، منم آن نایهوی تو، منم مجنون بوی تو، هنوزم در به در داری. گهی از ترس چون بیدم، گهی چون قاف امیدم، من اندر بحر تردیدم که آتش مستمر داری. بکن رحمی بر این مجنون، بر این سرگشته بیچون، که می غلطم به خاک و خون، به کی در پشت در داری. به مویی بندم ای دلبر، به بادی می شوم پرپر، به داغ درد آن حیدر، مباداندم که قهر داری. اگر خواهی تو تا به من، دوست کن این عذاب من، ز افیون ده شراب من، اگر بر من نظر داری. تو با من آنچنان بودی که با عالم نه آن بودی، به حالم عشق و جان بودی، مرا کی در ضرر داری. چه میدانم که چیستم من، که هستم یا که نیستم من، چون این مجنون زیستم من، چه محفوظ از خطر داری. منم آن چشم و ابرویت، منم آن زلف شب بویت، منم مشهود آن رویت، ز خود بر خود نظر داری. در این خمخانه مردم من، به مستی جان سپردم من، غریق بر دردم من، تو از موتم خبر داری. تو موتی نو به این جان کن، جنونی نو به میدان کن، هر آنچه خواهی خود آن کن، خدا را خیر سر داری. قسم بر جان کرارت که بعد وصل این یارت، به پرهیزم ز اغیارت اگر زیرم زبر داری. به جز یاری تو ننگ است، به جز آغوش تو سنگ است، چه بوی تو خوش آهنگ است، مرا هر دم به بر داری. به جز تو با که گویم من، به جز رویت چه جویم من، به جز زلفت چه بویم من، به هر ذره مقر داری. ز آبی آتش افروزی، ز آتش قلب شب سوزی، که شب گردد زنو روزی، سحرگه دیده تر داری. هنوز هم غافل و زارم، به پیشت شرم ها دارم، به این دردم سزاوارم، تو عفوی سر به سر داری. در آغوشت قرارم نیست، ولی جای فرارم نیست، در این میدان کنارم نیست، قراری در مفر داری. گدای گنج رحمانم، ز رحم تو چه ویرانم، فقیر شاه قرآنم، ز فقرم کان زر داری. تو مهرت مستمر داری، به جان خوشگتر داری، به کافر هم نظر داری، عجب خیری به شر داری. به نور مصطفای تو، به عشق مرتضای تو، به خون کربلای تو، خلاصم کن تو برداری. بسم الله رب العاشقین. یک، به نام خدایی که چون نامش بری با تو سخن گوید و چون یادش کنی هم نشین با توست و چون دوستش بداری به دیدارت آید و چو عاشقش گردی بر جای تو نشیند و همو شوی و چو انکارش کنی رزق و حیات جاویدت بخشد و کاری به کارت نداشته باشد. دو، حیف از آن عمری که با من زیستم. خداوند هر کسی را که بخواهد هدایت کند بر او منت می نهد، یعنی من او را از او می گیرد و من الهی خودش را در او می نهد تا با خدا زندگی کند، یعنی عاشقانه و الهی. زیرا من فردی هر کسی همان عدمیت اوست به اسم مستعار من. سه، اگر خدا از دل یاد شود دیدار شود، این بدان، و دل باید به اندازه کافی زنده باشد تا بتواند او را یاد کند و دل در فراق یاران زنده شود اگر در عصمت و وفا بمانی. دل در جهاد تقوایی و عدالت زنده می شود. دل در دوستی با خدا و مؤمنان و نبرد با اشقیا و کافران است که زنده می شود. دل در جستجوی معرفت زنده می شود. در خدمت به مستضعفین زنده می شود. چهار، چون خدای را از درون خود یاد کنید دل متجلی و منور گردد. قرآن، خدای دل در نقطه مقابل خدای بیرونی و آسمانی است. پنج، به نام خدایی که جهان و جهانیان را آفرید و سپس به سوی خودش بازگردانید. قرآن، آفرینش همان رحمانیت است و رجعت دادن به سوی خودش هم رحیمیت است و این دو نوع رحمت است، دو نوع عشق، عشق دهنده و عشق بازگیرنده، عشق تصرفی و عشق ایثاری در بشر و روند معکوسش در خداوند است که اول ایثار می کند، یعنی رحمانیت، و سپس باز پس می گیرد و تصرف می کند، یعنی رحیمیت. شش، آفرینش جدید و عرفانی در قلمرو رحیمیت رخ می دهد که همان روز 50,000 ساله است برای عامه بشری که به دو روش جبری و اختیاری صورت می گیرد که روش اختیاری همان آفرینش عرفانی است در بهشت و روش جبری و انکاری هم آفرینش دوزخی است که از همین دنیا آغاز می شود برای آنان که امامی زنده دارند. هفت، به همین دلیل قبل از ظهور محمد و علی هر کسی که می‌خواست با خدایش دیدار کند می‌بایستی عروج می‌کرد و راهی خلاف راه طبیعی جهان می‌رفت، ولی در روز قیامت 50,000 ساله که با اسلام محمدی آغاز شده همه روی به خدا و در حال عروج هستند به واسطه عروج روح. پس کافی است که آدمی بینا باشد و سبقت گیرد. هشت، سوره حمد که بزرگترین اعجاز قرآن است به قول خود قرآن و ستون صلات است و درب ورود به کتاب خداست، سوره قیامت است، قیامت جاری که پنهان شده است، سوره یوم الدین است، مالک یوم الدین، که تمام درخواست ها و دعاهای این سوره درباره قیامت و برای آن است و بدان که یوم الدین در لغت به معنای هنگامی قیامت است و هنگامی دین به معنای راه. پس یوم الدین یعنی وقت به راه افتادن به سوی خدا، وقت رجعت الالله و دیدار با خدا بر پل صراط مستقیم که به واسطه معرفت نفس پدید می آید. و به قول علی این صراط وجود خود امام هم هست. پس ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، یعنی چگونه جز تو را نپرستیم و جز از تو یاری نخواهیم که ما را به امام برسانی، زیرا امام همان عرش مکین است، یعنی محل دیدار انسان با خدا در عالم مکان به همراه امام حی و پیر طریقت. بلذا کل این سوره با ضمیر ما بیان می شود که ما را به صراط برسان، زیرا هیچ کس به تنهایی این راه را طی نمی توان کرد، هرچند که لحظه دیدار کاملا تنهایی است و به تنهایی به سویش باز می گردید. قرآن و سوره حمد و کلن نماز تلاش در این رجعت الالله است که همان سیر و سلوک عرفانی می باشد. پس اقامه صلات محور سلوک عرفان است و این است که بی امام هم نمی شود و ما بقی بازی و ریا و سیر الی شیطان است. بدان نو حال باز هم بهتر در میابیم که چرا رسول اکرم فرموده که بایستی به گونه ای اقامه صلات نمود که گویی خدای را دیدار می کنی. یعنی نیت تقرب الالله بایستی منظورش همان لقاء الله باشد. ده پس اگر به قول امام رضا در قرآن بایستی خدای دیدار شود، سوره حمد هم فاتحه الکتاب است و بی امام حی نتوان بر کتاب وارد شد. ولذا علی علیه السلام خود را نقطه بای بسم الله نامیده است در بسم الله الرحمن الرحیم. 11 پس در صلات به همراه امام حی یعنی پیر طریقت به امام زمان می رسیم و بر این عرش مکین پروردگارمان را ملاقات می کنیم و این است یوم الدین یا قیامت دین. و بدان که در قرآن تقریبا در همه موارد واژه یوم همان روز قیامت است یا هنگامه قیامت در همه این نوع اشارات. و در آن روز که دیگر از ترجیع بندهای قرآنی است. 12 و رابطه با امام حی یا پیر طریقت، البته که باید رابطه ای عاشقانه باشد و قلوبشان مربوط شده باشد تا این راه طی شود بر صراط. و این صراط مستقیم که از موی باریکتر است فاصله از دل مرید است تا دل امامش، و آن که به دل امام ملحق شد وارد بر جنات نعیم خدا شده است و در محضر حق است. براستی که مخلصین در وجود نعیم هستند و از دست پروردگارشان شراب می نوشند و رزق می برند. و منت نهادیم که قلوب مؤمنان را به هم مربوط نمودیم که اگر دو برابر کل جهان را می داشتید قادر به این رابطه نمی بودید. قرآن و این قدر عشق عرفانی است که بسیار برتر از دو برابر کل دنیا و ارزش‌های موجود در آن است و چه بسا برتر از کل دنیا و آخرت است که مترادف دو جهان می باشد که به قول مولوی دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. 13 و آن تناب محکم که مرید را بر این صراط باریک در زمو محفوظ از سقوط می دارد، اطاعت بیچون و چرا از مراد است و این اطاعت به همراه خدمت همان تگ طریق این راه از دل خود است تا دل امام که محضر خداست و عرش مکین رحمانی حق، و این تحقق بسم الله الرحمن الرحیم است و سوره حمد و صلات وجودی. 14 پس بدان که رحمانیت خدا برای آدمی همان خلقت ازلی و قدیم است که با حفظ تقوا از آن مراقبت می کند تا در جمادیت سقوط نکند. و اما رحمانیت همان خلق جدید عرفانی است و وادی تقرب الالله و امامت. هر چیزی را آفریدیم، یعنی رحمانیت، و سپس بازش گردانیدیم، یعنی رحیمیت، که به دو روش ناری یا نوری و جبری یا اختیاری و کافرانه یا مؤمنانه و جاهلانه یا عارفانه تعیین می شود، بی امام یا با امام، عشق نژادی یا عشق نژادی، از درب نعمت و یا غضب و زلالت. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. و این کل قرآنی شدن انسان است از هر یک از این دو راه که سوره حمد اساره آن است به قول رسول اکرم صلی الله. 15. به راستی که آنان شیاطین را به جای خداوند به رهبری و سروری خود گزیدند و پندارند که هدایت شدگانند. سوره اعراف. این واضح ترین توصیف کفر جاهلانه بشر در قرآن کریم است که شیطان را خدا فرض می کنند و در درستی راه خود تردیدی هم ندارند. پس شیطان را پرستش می کنند به جای خدا و نیز تبعیت می نمایند. زیرا در این آیه از لفظ ولایت استفاده شده است که به معنای دوستی و اطاعت توأمان است. پس این شیطنت به معنای عیاشی و فسق و فجور و لاابالیگری و توخش نیست، بلکه شیطان پرستی در لباس دین است و مصداق فویل للمصلین، وای بر نماز گزاران می باشد، که به قول قرآن از روی سهویت و تقلید و نمایش نماز می خوانند و می پندارند که خدا را می پرستند، حالان که نماز بی امام نماز فاقد حفاظت است و لذا شیطان در آن رخنه می کند. و این است که اینقدر در قرآن به مؤمنان توصیه شده که بر نمازهایشان محافظت داشته باشند. و آنان که ایمان آورده و بر نمازشان محافظت می کنند. سور مؤمنون، انعام و معارج و آیاتی دیگر که تقریبا همه مترجمین و مفسرین این محافظت بر نماز را به موقع اقامه نماز کردن می دانند و بس، که معنای آشکارا تحریفی است، زیرا محافظت بر چیزی به معنای محافظت از سرقت و تباه شدگی آن چیز است، مثل محافظت بر عصمت و فروج که در اکثر موارد در کنار محافظت بر نماز آمده است، در حالی که محافظت نماز از رسوخ و دخل و تصرف اجنه و شیاطین و وسواس و ناس و خناس است، یعنی همان اموری که اساس شکیات نماز و وسواس‌های مربوط به آن است که همه نمازگزاران فاقد امام حی به آن دوچارند، که دردی بی درمان در تاریخ فقاهت و شریعت بی امام می باشد، که فقاهت و شریعت شیطان زده است از نوع فقاهت خوارج در صدر اسلام. که البته محافظت زمانی بر نماز هم بی تردید فقط وجه بیرونی آن است، حالان که فویل للمصلین ناظر بر جنبه باطنی و روحی نماز می باشد، که می تواند وسیله خداپرستی را ابزار شیطان پرستی سازد. و این است که همه قاتلان امامان و عارفان همین نمازگزاران شیطان پرست فاقد امام بودند، و این مصداق بارز عشق شیطانی و پرستش شیطان است و ولایت شیطان در انسان. و فقط چون این نماز شیطانی است که اهلش را به چنان باور و یقینی می رساند که در هدایت شدگی خود تردیدی ندارند. کافران در هر آنچه که می کنند تردیدی ندارند. قرآن در حالی که مؤمنان بر سر ایمان خود چون بید می لرزند از خوف و هیبت الهی و ترس از نفس خود که این تردیدی بر حق و عارفانه است که از نشانه های هدایت است که در قرآن مکررن مذکور است. گویند پس از فاجعه کربلا از شمر پرسیده شد که آیا هنوز هم در حقانیت حسین و یارانش تردید داری؟ که میگوید اتفاقا الان 200 چندان بر کاری که در کربلا کردم مطمئن ترم که ذلت او و خاندانش را شاهدم که مورد غضب الهی قرار دارند. و میدانیم که شمر نیز همچون ابن ملجم از فرط نماز شب و سجده های طولانی پینه بر پیشانی داشت و قرآن برگردن. بیشک چون این یقین مالی خولیایی مصداق خداپرستی ذهنی و خیالی است که به قول قرآن کسانی هستند که خدای را فقط به حرف می‌خوانند و این حد از شدت و خلوص کفر و ظلمت و حماقت مطلق حاصل دیدن حجت حق و امامت است و انکار و عدم اطاعت. پس این حد از حماقت و جنون حاصل جهل و نادانی غریزی ما قبل از آشنایی با دین و فطرت دینی نیست، بلکه حاصل کتمان و انکار مستکبرانه حجت خداست از روی آگاهی و عمد. بلذا درباره این کافران شیطان پرست می فرماید که گروهی را هدایت کرد و گروهی هم به حق گمراه شدند، پس شیاطین را به جای خداوند به دوستی و اطاعت گزیدند و پنداشتند که هدایت شدگانند. سوره اعراف. و بی تردید هیچ کس شیطان را به اسم شیطان نمی پرستد، بلکه فقط به اسم خدا می تواند پرستش کند، همانطور که خود ابلیس هم پس از انکار آگاهانه و عمدی حضرت آدم به عنوان نخستین خلیفه خدا به کفری آشکار گرایید، چون در قبال امامت آدم تکبر کرد و به جنگ با عشق خدا به آدم پرداخت. انکار حجت‌های الهی و رسولان حق و عارفان واصل هم دقیقاً تکرار کفر ابلیس است. منتها ابلیس به جای خدا به خودپرستی پرداخت، زیرا نخواست خدای آدم را سجده کند. گفت من خدای خودم را می پرستم. ولی حضرت آدم عرش مکین خدا بود و خدایی جز بر این عرش نبود که پرستیده شود. لذا سجده بر آدم همان سجده بر خدا بود بلا غیر. در غیر این صورت عین شرک است که بنده هم بر خدا سجده کند و هم بر آدم. آیا نه این است؟ ولذا پس از دیدار و درک وجود امامان حق و سپس انکارشان که عین انکار خداست، زین پس خدایی جز ایده محض و هوای نفس نخواهد بود. پس هر که زان ماجرا به بعد به انکار خلفا و اولیای الهی بپردازد مرید و بنده ابلیس است، زیرا اینان وارثان آدم بر روی زمین می باشند و قابل سجده اند. در غیر این صورت خدا فقط ایده و اسم مستعاری بر ابلیس است که پرستیده می شود. 16. پس کل ماجرای کفر بشر انکار و ادابت عشق بین خدا و بنده ای از اوست و کل شرک بشری هم تردید در این عشق است و برای آن شریک آوردن خاص از نژاد خیش، و نفاق هم حاصل تصدیق این عشق و عدم اطاعت از امر آن است. 17. بدانید که شیطان دشمن آشکار شماست، همانطور که لباس پدر و مادرتان را به در آورد و زشتی‌هایشان را بر یکدیگر آشکار ساخت و از بهشت برون راند. سوره اعراف. می‌دانیم که آدم و حوا در بهشت عریان بودند و پس از وسوسه شیطان و نزدیکی به درخت ممنوعه زشتی عورت‌هایشان بر همدیگر محسوس شد و نامحرم گردیدند، بلذا به قول قرآن شروع کردند به چسبانیدن برگ‌های درخت بر بدن خود. پس در این آیه که شیطان لباسهایشان را برون کرده و موجب آشکار شدن زشتیهای آنان در مقابل یکدیگر شد، بایستی سخن از آشکار شدن زشتیهای نفوس آنان بر همدیگر باشد، یعنی تا قبل از نزدیکی به شجره نسبت به یکدیگر به لحاظ معرفتی در حجاب و جهل بودند و به خود آمدند و امیال و خلق و خوب و صفات زشت یکدیگر دیگر را دیدند که همین زشتی باطنی موجب آن شد که به لحاظ جسمانی هم برای یکدیگر زشت شوند. پس شجره ممنوعه باید شجره به خودآیی و معرفت نفس هم بوده باشد که نشئه عشق جنسی را پرانده است، زیرا در نشئگی عشق جنسی هر دو یکدیگر را زیبا می دیدند و بلکه همه صفات زشت یکدیگر را هم زیبا می دیدند. پس شجره ممنوعه قاعدتاً همان بروز شهوت و رابطه جنسی بوده است که زمینه پیدایش شجره تولید مثل هم می باشد، ولذا همه زن و شوهرها بناگاه پس از ماه عسل یا شب عسل به خود می آیند و عیوب همدیگر را به لحاظ جسمی و شخصیتی می بینند و عشق هم از میان بر می خیزد. ولذا همه پس از سپری شدن این دوره کوتاه عسلی از ازدواج خود نادم می شوند که البته ندامتی جاهلانه و کافرانه است، زیرا با این واقعه زن و مرد به خود آمده و از نفس خود با خبر می شوند، یعنی نبی می شوند. ولذا ازدواج را نیمی از دین نامیده است رسول اکرم صلی الله. 18. ولی متاسفانه عامه زن و شوهرها پس از نزدیکی به شجره ممنوعه و همخوابگی اگر طلاق نگیرند تا آخر عمر تقریبا دچار طلاق عاطفی شده و باطنن از یکدیگر می گریزند و به قول قرآن نسبت به یکدیگر عدو می شوند. به خصوص زن که خود را مورد تجاوز و خیانت می یابد که گویی فریب خورده است، حالان که بایستی طبق قول قرآن از یکدیگر به سوی خدا بگریزند نه به سوی شیطان، که متاسفانه اکثرا به سوی شیطان می روند. در حالی که اگر روی به خدا کنند و به لحاظ ایمان و عرفان رشد کنند، همین رابطه جنسی طبق وعده الهی می تواند منجر به لقای الهی شود. سوره بقره. به شرط آنکه از شر و عداوت حاصل از شیطنت رابطه به سوی خدا بگریزند، منتها نه خدای خیالی بلکه خدای حقیقی و زنده در وجود اولیای الهی. و خداوند هر چیزی را از یک زوج آفرید تا خداوند را به یاد آورید سپس به سوی خدا فرار کنید. 19. می دانیم که طبق قول قرآن کریم ابلیس به وعده جاودانه گشتن و فرشته خوی شدن آدم و حوا بود که آنان را توصیه به شجره ممنوعه نمود، در حالی که آدم و حوا در بهشت طبق قول الهی این دو صفت را دارا بودند، ولی به نظر می رسد که دچار شک و شبهه و بدبینی شده بودند که از همین درب بود که ابلیس به آنان راه یافت، یعنی دچار غفلت و نسیان و سهویت نسبت به نعمات الهی شده و شاکی گردیده بودند که ابلیس را پذیرا شدند تا مشکلاتشان را برطرف کند. آنچه که خوی فرشتگی و حس جاودانه عشق جنسی را خدشه‌دار می سازد رابطه جنسی است، ولی نزدیکی به شجره باز را به نفرت و عداوت کشانید، زیرا موجب نوعی قیامت باطنی این دو در مقابل نگاه همدیگر شد و باطنشان را آشکار ساخت و یکدیگر را بسیار زشت دیدند و این زشتی را فهم نکردند، ولذا به یکدیگر تهمت زدند و عدو گشتند و از بهشت بیرون رانده شدند، و این عین واقعیت همه زناشویی‌ها در آغاز ازدواج است. و فراق و طلاق عاطفی یک امر و حق الهی است که بایستی این دو را به سوی خداوند سوق دهد تا در نزد خدا یک بار دیگر با حق برتری به هم رسند که این حق در وجود رسولان الهی و اولیای هدایت است که ما آن را خوی رابطه من تویی نامیده ایم. همانطور که از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف روایت شده که هر که مرا در نیابد بر همسرش حرام است. 20. آنان که دیدار با ما را باور و شوقی ندارند دل به دنیا دادند و از نشانه های ما هم غافل شدند. اینان به واسطه آنچه که یافتند در دوزخ می شوند. سوره یونس. به راستی آنان که دیدار با خداوند را تکذیب کردند هدایت نشدند. سوره یونس. آدمی که امید و میل و شوقی به دیدار با خدا در همین دنیا نداشته باشد طبعا در مادیات حیات خاکی گم و گور شده و دلش سنگ می گردد، مگر این که چشم و دلش در این جستجو باشد و امید به این لقا داشته باشد در همین دنیا و نه فقط در قیامت کبرا. و این یک امر منطقی است و در غیر این صورت خاصه در زندگی پر زرق و برق مدرن حتی یاد ذهنی خدا هم از بین می رود و وجود آدمی در ثقل صنعتی دوزخ تباه می شود. نه تنها هدایت الالله که حداقل دین و ایمان هم بدون چنین اراده و عشقی ممکن نیست در آخر الزمان. 21. یاد قلبی خدا یعنی ذکر جز در عشق به دیدارش ممکن نمی آید و در غیر این صورت از ذکر جز ورد نمی ماند. آنان که خدای را جز به حرفی نمی خوانند. این مسئله به لحاظ تجربه روانی بشر هم امری بدیهی است، خاصه در اشتغالات لحظه افزون عصر جدید که ذهن و روان آدمی دچار نسیان و انهدام است و حافظه در خطر نابودی قرار دارد. یعنی حتی یاد ذهنی خدا هم روز به روز ناممکن تر می شود. این است که نیاز به مهر و تسبیح الکترونیکی است که به جای آدمی ورد بخوانند و خدا را یاد کنند. 22. همه میپندارند که تنها چیزی را که در زندگی به یقین میشناسند همانا عشق و محبت و دوستی و رحمت است، زیرا همواره آن را جستجو و ادعا کردند. در حالی که عموماً هرگاه که به آن رسیدند به آن نسبت جادو و جنون و دسیسه و همه نسبت‌های ناروای دیگر را می‌دهند. این معامله است که عامه بشری با مردان حق می‌کنند. محبت و عشق حقیقی را فقط دلی تجربه و درک کرده که لااقل زمانی میزبان یکی از اولیای الهی بوده باشد. 23. این بدان که دل آدمی وجدان هستی اوست فی ذاته، پس هیچ ناحقی را در خود نمی‌یابد، حتی هر کسی یا چیزی را که در او اندک ناخالصی باشد. دل غیر خدا و مردان خدا را در خود تصدیق نمی‌کند و هر چه غیر از این را در خود می‌سوزاند و دفع می‌کند. و این است که همه دلدادگی های نژادی و جنسی عاقبتی جز آتش و نفرت ندارند. این بدان دلیل است که دل ذاتاً خانه حق است و حق وجود است. پس دلت را بشناس و حقوقش را ادا کن و به آن ستم و تجاوز مکن که به خودت باز می گردد. و بدان که به قول خداوند در یک سینه بیش از یک دل نیست و در هر دل بیش از یک نفر جای نمی گیرد و ما بقی شرک است که به خسران هر دویشان می انجامد و هر دو را از دست می دهی. هم خدا و هم خرما، هم نژاد و هم نژاد را. 24. هیچ چیزی در نزد آدمی آن چیزی نیست که باید باشد، یعنی اصلش نیست، یک بدل و جعل است. پس هر چیزی در نزد آدمی و در آدمی جانشین و به مافات یک چیز دیگری است که وجود ندارد و همه این چیزهای جعلی و جایگزینی جای فقدان عشق و محبت را گرفتند، جای خدا و یا ولی خدا را. فرضا چون آدمی به یکی از اولیای الهی رسید، گویی که به همه چیز رسیده، فرضا بناگاه از عالم و آدمیان بی نیاز می گردد، زیرا به حق همه چیزها رسیده است، به عشق. 25. آنان که شوقی به دیدار با خدا ندارند، دنیا پرست می شوند. سوره یونس. آنان که میلی به دیدار با مال ندارند، قرآن را تبدیل می کنند. سوره یونس. آنان که شوقی به دیدار خدا ندارند، هدایت نمی شوند. سوره یونس. و می بینیم که دیدار با خدا نیز ترجیح بند مکرر دیگری از قرآن است که علت العلل صدق و ایمان و هدایت و معرفت و سعادت بشر است. یعنی در آخر الزمان میل به لقاء الله اصل اول و اساس دین و ایمان و عقل و صدق و سعادت و رشد و معنویت است و این یعنی عشق. و بی عشق نه دین است، نه قرآن و نه هدایت. 26. و به راستی در همین ترجمه ها و تفاسیر رایج قرآن نیز آشکارا شاهدیم که حتی لفظ لقاء الله را رضای خدا و جزای خدا ترجمه کردند، یعنی قرآن را آشکارا تحریف و تبدیل کردند. رجوع کنید به ترجمه های رایج. 27. و یحق الله الحق بکلماته. سوره یونس. و خداوند حق را به واسطه کلماتش محقق می سازد و این عالی ترین حد بلاغت سخن از مردان عهد قلم است که غایت کرامت عارفان است که به واسطه کلام خود حقایق موجود در آن کلام را بر مخاطب در درون یا برونش و یا هر دو آشکار می کنند و این کمال گاه تا سرحد لقاء الله است، یعنی میگوید ببین و آنگاه میبیند. این همان مقام کن فیکون است که اصل آن قرآن است و سپس اهالی آن. بنده از این باب در تجربیاتم در زندگی سابقا سخن فراوان گفتم و بدان که این قدرت خلاقی الهی در انسان حاصل کمال ایمان و ایقان به کلمات خداست و باور به خیشتن. به راستی که حق نازل شد بر تو از جانب پروردگارت و در آن تردید مکن. سوره یونس. و هر که را حق آید و حق را به حقش تصدیق کند دارای قدرت حق شود و به این قدرت هدایت گردد. بگو که ای مردم، به راستی که حق از جانب پروردگارتان بر شما نازل شد، پس هر که هدایت شد به سوی خود هدایت شده و هر که گمراه شد از خودش گم شده است و من وکیل کسی نیستم. سوره یونس. 28. و به درستی که ابراهیم آه کشنده ای برد بار بود. سوره توبه. به درستی که ابراهیم برد باری بود که بسیار آه می کشید. سوره هود. چرا خداوند به این صفت ابراهیمی که همواره آه از نهادش برمی آمد اینقدر اشاره و تأکید دارد؟ اواه، آه، اندوه و حزن و دلتنگی فراق در عشق است که بالاخره ابراهیم را به ملکوت آسمان ها برد و در آنجا تجلی ملکوتی حق را دیدار نمود. این آه نشان حیات دل و روح است و آن را که آتش این آه نیست زنده نیست، به قول مولانا. مردگانند نه زندگان، ولی نمی دانند که مردند. سوره نحل 29. و بدانید که چون صبح سحر خدای را بخوانید، آنچه که خوانید مشاهده کنید. سوره اسراء. و چون شبها بیدار بمانی، پروردگارت مقام محمودت دهد. سوره اسراء. سخن از لقاء الله است سحرگاهان، و مقام محمود که مقام محمدی که معراج است، یعنی اسراء، بدان که این برای همه مؤمنان امت است که محمد صلی الله اسوه و حجت آن است و گشاینده در به آسمان. پس بدان که صبحها خدا دیدنی است. سوره اسراء. بخوانش تا ببینیش. 30. آن که ستم کرد به خود کرد، آن که فریب داد خود را فریفت، آن که خیانت نمود به خود نمود. پس عذاب گناهان امری وجودی و فی نفس است، یعنی از خود پس بر خودی. علیکم انفسکم، و این یعنی خدا در ذات آدمی حضور دارد و عین ذات هر امری است و خود عین امور است. او خود با هر امری حضور ذات است، و این یعنی وحدت وجود. و نیز این که هر که هدایت شد به سوی خودش شد و هر که نیکی کرد به خودش کرد. یعنی ای انسان، تو خود علت و معدود خودی، تو خود فاعل و مفعول خودی، تو خود شاهد و مشهود خودی، تو خود خالق و مخلوق خودی، و این یعنی توحید. و با این حال خدا برتر است و این برتری نیز برتری توست، بدان. و اگر او از رگ گردن به تو نزدیک تر است، پس او خود خود توست. پس انکارت به او انکار خیش است. ولذا یادش به خود آیی توست و نسیانش خود فراموشی توست. و اینها همه آیات خداست در کتابش. بخوان کتاب وجودت را تا بیابی خود را، و هر که خود را یافت قرآن را یافته است. 31. این بدان که یافته نشوی الا در قرآن، و زنده نشوی الا به قرآن، و جاوید نگردی الا با قرآن، و دیدارش نکنی الا به نور قرآن. و اما قرآن را در نیابی الا به عشق، و عشق نیابی الا به قرآن ناطق. 32. آیات بینات، یعنی آیاتی که حقایق و اسرار نهانشان عیان شده باشد، یا به عقل و عرفان و یا به کشف و شهود. و اینها کانونهای هدایت و سیر و سلوک روحانی و محرکات عرفانی برای مؤمنان است که بدون آن حرکتی آغاز نمی شود به قول قرآن. 33. و بدان که هر مخلوقی در عالم یک آیه است که اسراری نهان دارد که در مسیر سلوک و هدایت رخ می گشاید، که هر رخی به مثابه تجلی درجه‌ای از اسمای الهی می باشد، و بدین گونه کل جهان هستی حضور و ظهور اسمای الهی و ذات حق است که جز اهل معرفت و هدایت از آن غافل و کورند. 34. بدین لحاظ کتاب حاضر حامل آیات بینات کثیری در وجه عقل و عرفان و حکمت است که برای اهلش میتواند زمینه بینات اشراقی و شهودی باشد. 35. پس یقین دان که مسیر هدایت سراسر علم و عرفان و کشف و اشراق و شهود است، و نه قلم رو به خواب و خیال و اوهام و خرافه. البته عقل و علم توحیدی که بر علیت اشراقی شهودی استوار است. 36. پس بدان که هر شیئی در عالم صورت یک کلمه است، و عالی ترین کلمات کلمه الله است که وجه اعلای خداست، که هر کسی جلوه‌ای از آن را با خود داراست و آن جمال خود اوست که صورت ناسوت آن اعلاء العلیین است. 37. و نیز این که همه بیانات آیات عالم و آدم از درب فروج وجود انسان سالک درک و دریافت می شوند که همان حواس و اعضای آدمی هستند که البته نهایتاً به واسطه دل به معرفت می آیند. از جمله چشم و گوش و بینی و دهان و دستان و اعضای جنسی که هر یک دربی از فروج هستند که محافظت بر آنها از وظایف درجه اول دین و اخلاق و عبادات است که از این دربها اجنه و شیاطین و خناس وارد نشوند تا بینات الهی تبدیل به بینات ابلیسی نشود. بدان 38. و نیز بدان که مواقع درک و ظهور این بینات همان مواقع نجوم هستند که در قرآن مذکورند که هر یک موقعی خاص دارند، مثل صبح و مغرب و شام و طلوع فجر و شب و روز و هفته و ماه و سال و قرن و هزاره و امثالهم، که امروزه در موقع کبیر قیامت 50,000 ساله قرار داریم که همه بینات غیبی را در معرض ظهور قرار داده است. پس نخستین و واجبترین بینه ای که بایستی درک و باور کرد همانا بینه آخر الزمان و قیامت است، لااقل از وجه عقل و حکمت و عرفان نظری. سوگند به مواقع نجوم یاد نمی کنم که سوگندی بزرگ است و آن قرآن کریم است. سوره واقعه، یعنی همه آیات بینات قرآن کریم که کل آیات جهان است، برخواسته از مواقع نجوم است که موقعیت های زمینی و ماه و خورشید و ستارگان است و آثارشان بر تن و روان و حواس و هوش و دل انسان، و از طریق این موقعیت‌های قرآنی است که میتوان از اسارت و خسران زمان و نسیان دهر خارج و رستگار شد و به امام زمان پیوست و از اهالی آخرت شد. 39. پس کل جهان هستی تعین قرآن است و قرآن هم تعبیل جهان است، و این تعین و تعبیل همان اول و آخر خلقت انسان است و کل این واقعه کارگاه خلقت جدید می باشد. و از عظمت واقعه است که خداوند می فرماید پس وای برانان و باز هم وای برانان، یعنی وای بر غافلان که جهان لا متناهی را بیهوده پنداشته و اسباب بازی هوس‌های خود قرار دادند، و از این بازیگری است که به جهنم می روند تا دست از بازی بکشند و آدم شوند. 40. پس می بینیم که کل این بینات الهی چیزی جز تباع تام، یعنی طبیعت کامل نیست، به قول رسول اکرم صلی الله، یعنی همه چیز طبیعی است و هیچ چیز غیر طبیعی وجود ندارد و رخ نمی دهد، از جمله خود وجود حضرت حق. پس این انسان است که از طبیعت خود ساقط شده است و لذا خداوند اکثر مردمان را پست تر از حیوانات و نباتات نامیده است. در واقع اهل هدایت شدن و عارف و متقی شدن یعنی طبیعی شدن، و لذا کل قرآن را هم کتاب طبیعیات به معنای حقیقی کلمه می‌یابیم. کتاب گاو و زنبور و عنکبوت و انجیر و ماه و خورشید و انسان و واقعیت. 41. و اوست که همه را از نفس واحدی آفرید که هر کسی را جایگاه دائم و ابدی است و جایگاه امانی و موقتی. سوره انعام. و خداوند رزاق هر جانداری است و هر چیزی را دو جایگاه است، محل قرار و محل وداع. سوره هود. یکی در نزد خداست و دیگری در نزد غیر، یکی در ذات است و دیگری در قلمرو به صفات، یکی بودن است و دیگری شدن، یکی محل ماندن است و دیگری مجرای رفتن، یکی عاشقانه و مطمئن است و دیگری فاسقانه و مشکوک. یکی ام وجود است و دیگر آریه است. یکی جاوید است و دیگری زمانمند. یکی خیش است و دیگری غیر. ولی تا غیر نباشد خیش را نمی شناسی. تا مرگ نباشد زندگی را در نمیابی. تا فرار نباشد قراری نیست. تا تنهایی نباشد عشقی نیست. و آدمی در همه ذرات و کرات میچرخد و جا به جا میشود در همه آدمها و عوالم به میهمانی میرود تا عاقبت به خود خدایی خود میرسد و قرار میگیرد. آنچه که در نزد خدا دارید باقی است و مابقی نابودی شماست. خداوند این جهان لامتناهی و بی‌نهایت موجود را آفرید تا آدمی عاقبت به خودش برسد و قدر خود را بداند که بهترین جای جهان است تنهایی و عشق. عاشق بودن بی معشوق، عشق محض، در خود بودن و برای همه بودن، نه در همه بودن و برای خود بودن. 42. بدانی که همه اعضای بدن و بلکه ذرات تن در پای ورود به دل است و تن راه دل است، پس بپوشانش بر غیر، الا بران که مالک ایمان و امین روح توست. که این ابلیس بود که برای نخستین بار آدم و حوا را عریان ساخت، قبل از این که بر هم محرم و خودی شده باشند، لذا عدو گشتند و از بهشت رفتند و در فراق افتادند، زیرا راز دل با محرمان حق موجب هدایت و محبت است و با نامحرمان حق موجب زلالت و عداوت، که از آن خدا آشکار می شود و از این شیطان. 43. آن که بازی می کند با عشق می بازد به عشق قلب خود را، تا دیگر بازی نسازد قلب کس. یعنی خداوند عشق بازان را خلع دل می کند تا دیگر دلی را به بازی نگیرند، نه دل خیش و نه دیگران، زیرا دل منظر حق است. هر که با حق بازی کند می بازد نه فقط بازی را که خودش را. اصلا کسی که با عشق بازی می کند قبل از هر چیزی با دل خودش بازی می کند، و چون این دلی هر زهی زبی خوده می شود و دیگر به دست صاحبش نمی آید و در هیچ امری به او پاسخی نمی دهد. و مصداق این آیه است که و گویی که آنان را دیگر دلی نیست. اینان مصداق این شعر مولانایند که زحمقان بگریز که عیسی خود گریخت، زیرا فقدان دل عین فقدان وجدان و ادراک است و این شقاوت و بیدلی منجر به اشد حماقت می شود. کورند و کرند و لالند و باز نمی گردند. این سرگذشت اشقیا و همقاست و سرنوشت بازیگران با ناموس الهی در انسان، یعنی عشق. 44. این جانب رسالت داشتم تا با سنگ دلترین آدمها حد اعلای عشق ورزم تا دلشان را زنده کنم و آنگاه آنها را دعوت به اطاعت از امر حق نمایم و حجت را بر آنان تمام کنم در قیامت کبرا، و همچنین مدعیان ایمان را بیازمایم تا خداوند ببیند صدق یا کذب مدعیان را. مدعیان ایمان را امتحان می کنیم تا خدا بداند صدق و کذبشان را، و واضح است که آنان که توبه نمی کنند کل شقاوت و عداوتشان را بر علیه بنده بسیج می کنند، به خصوص به دلیل رسوایی و بدتر از آن به دلیل عذابهایی که پس از اتمام مهلت توبه بر سرشان نازل می شود. هرچه نیکی از خود ماست و بدبختی های ما از جانب رسول است. پس در اینجا رابطه بین رسولان با خداوند کمتر از عشق ناب نمیتواند باشد. زیرا خاص رسولان عشق و معرفت مسئول عشق ورزی با شقی ترین مردمانند و سپس بایستی سپر بلای عداوتشان با خدا هم باشند، زیرا انتقام خود از خدا را از رسولانش می گیرند. در دورنجی عظیم تر از این نیست که به شقی ترین مردمان بیشترین عشق و ایثار نماییم و بیشترین کفر و تهمت و عداوت را هم به جان بخریم برای رضای خدا. این رضا کمتر از عشق نمیتواند بود. با توجه به اینکه اکثر قریب به اتفاق این اشقیا کافرتر و عدوتر از قبل میشوند با خدا و رسولش، دستشان که به خدا نمی رسد پس انتقام کفرشان را از رسولش می گیرند. اینقدر خدا و رسولش را آزار ندهید، زیرا رسول عشق خلیفه خدا هم هست. زیرا این عشق به خلق یک بازی یا فن نیست و عین حقیقت است و همان عشق خدا به اشقیا به واسطه وجود این عارفان عاشق می باشد. پس آزار این کافران نسبت به این عارفان عین آزارشان به خود خداوند است و این مصداقی بارز از یاری بین خدا و بنده است. اگر یاری کنید خدای را، یاری کند شما را. پس این یاری عین عشق ورزی بین خدا و عارف است و از جنس نیاز نیست و این شرح احوال عباد الله المخلصین است در قرآن که می‌فرماید: من با آنها بی حساب و آنها هم با پروردگارشان بی حسابند و از بابت اعمالشان محاسبه نمی شوند، زیرا صاحب و مسئول اعمال خود نیستند، زیرا محل اراده و فعل خدایند. 45. و بدان که عارفان واصل همان انبیای مرسل در آخر الزمانند که قلب دین خدا یعنی عشق او را اشاعه می دهند. و این مصداق آن حدیث است که بهترین مریدان انبیای الهی در آخر الزمان ظهور می کنند. این عارفان عاشق مصداق این مریدان هستند و به واسطه عشق به این مرسلین است که به عشق الهی متصل شدند و اینانند آن خلفایی که در قلب انبیای الهی زیست می کنند به قول ابن عربی، و یا آن انبیای مرسل بر قلب این عرفا زندگی می کنند به نظر بنده، و این همان معنای حشر با انبیا و شهدا و صدیقین و صالحین است که در قرآن مذکور است که نیکو رفیقانی هستند. سوره نساء. این حلول نیست، حشر هم زیستی است، همانطور که خلفای الهی هم دوچار حلول خدا در کالبد خود نیستند بلکه تجلی خدا از بشر هستند. همانطور که خدا از سنگ و درخت هم چون خواهد تجلی کند و او هرچه خواهد تواند، و آنان که منکر تجلی او از مخلوقاتش هستند ناتوانی خود را به خدا نسبت داده و مصداق آن بنی اسرائیل هستند که گفتند دست خدا بسته است.